فصل آینده معمولا چون فصل پاییز و زمستان تقاضا برای نفت افزایش پیدا می‌کنه، غالبا بعد نرخ طلا هم کاهش پیدا کنه دیگه، درسته؟ می‌خواستم اینم شما جمع‌بندی ساعتتون بفرمایید.
بله این اتفاق معمولا برای این چون رقابت بین طلا نفت حالت الاکلنگیه به لفظ ما، ولی خب این اتفاق رو هم باید در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذارا ببینیم کدوم طرف مسیر حرکتی نشون میدن. بعضی وقتا به سمت اوراق‌های قرض املاک، طلا، بورس، این حرکتایی که انجام میدن رو باید تاثیرگذار باشه. وقتی نفت افزایش قیمت براش ایجاد میشه تو این بحران قیمتی، خب معمولا مسیرش حرکت میکنه و میتونه بازار طلا رو یه ذره رو به کاهش نشون بده که باید منتظر اون صحنه ها باشه.
سپاسگزارم از شما.
ممنونم از شما. آرزوی
توفیق الهی برای شما و همه شنوندگان عزیز دارم. لحظات خیلی خوبی داشته باشید تو خدا نگهدار.
خداحافظی میکنیم با شما آقای مومنپور. ممنونیم از همراهیتون. نبض بازار همچنان ادامه داره مثل همیشه. یک فاصله خواهیم داشت، برمیگردیم راجع به بازار سرمایه با شما دوستان صحبت میکنیم. ساعت 10:32 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
آقای حاجی بند، کارشناس بازار بورس و سرمایه، روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای حاجی بند سلام بر شما.
خانم فقیه، آقای تعلیمی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
سلام جناب آقای حاجی بند، منم روز بخیر میگم. ما صحبت‌های همکارمون رو شنیدیم در خصوص بازار سکه، طلا و ارز. گفتیم مطلع بشیم ببینیم که وضعیت بازار سرمایه که اصطلاحاً ازش به عنوان به حال خدمت رسانم دماسنج تو حوزه اقتصاد یاد میشه الان به چه شکل است. دماسنج بالاست یا به سمت پایینه؟
والا آقای تعلیمی، بعد از 2 روز منفی در بازار سرمایه فعلا شاخص بورس رشد 5000 واحدی رو به سر رسونده. تقریبا بازار متعادلی رو داریم و به نظر میرسه این بازار برای اینکه یه مقدار جون بگیره و حال احوال پیدا کنه نیاز هست حداقل حجم ارزش معاملات بهبود پیدا کنه. یه مقدار با ترس و وسواس و به هر حال نگرانی سهامداران دست خرید و فروش تو بازار سرمایه میزنن. کاملا طبیعی هست تا بازار یه روندی به خودش نگیره نقدینگی خیلی تمایلی نداره برای اینکه میل داشته باشه در این بازار به هر حال معامله بشه. یکی از علتایش هم که حالا ما هر روز تقریبا داریم اشاره میکنیم این هستش که فعلا داریم اوراق میفروشیم در بازار سرمایه، گاهی دستوری گاهی هم به هر حال طبیعی. روند بازار به این گونه هستش که نقدینگی مجبوره یا باید به سمت خرید اوراق بشه. کسری بودجه رو فعلا داریم از طریق اوراق از بازار سرمایه تامین میکنیم. تا مادامی هم که این اوراق فروشی در بازار سرمایه تموم نشه تقریبا نمیتونیم بگیم که بازار یه بازاری هستش که میتونه به روند متعادل برگرده. البته ما الان شاهد هستیم که در گروه پتروشیمی تقریبا حال احوال یه مقدار بهتر هست، شاید به لطف افزایش قیمت جهانی نفت هستش که یه مقدار پالایشی ها پتروشیمی ها دارن خوب معامله میشن، زمینی که گزارش پالایشی هم گزارش هم که خوبی هم هست و به نظر میرسه که فعلا بار روانی متعادل بودن بازار سرمایه بر دوش گروه پالایشی و پتروشیمی.
بله آقای حاجی بند، من خدمتتون عرض کنم همونطور که در جریان هستین تو هفته‌های گذشته که دلایل نوسان قیمت ارز مشخصا این بود که هنوز رئیس کل بانک مرکزی مشخص نشده بود. بهار رئیس کل بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی تعیین کننده است و نقش مهمی داره. با توجه به اینکه جناب آقای دکتر صالح‌آبادی قبلا خودشون یک دوره‌ای مسئولیت داشتن توی بورس، می‌خواستم ببینم که واکنش یا بازخورد بازار سرمایه چی بوده بعد از انتخاب ایشون.
ولی خب اهالی بازار سرمایه واکنش داشتن، بازار سرمایه واکنش دیگه. اهالی بازار سرمایه خیلی خوشبینن، بالاخره سابقه خیلی طولانی داشتن آقای صالح آبادی در بازار سرمایه. زمانی هم اومدن که بورس ما همچین بورسی نبود، 4 تا بورس درش تأسیس شد و راه اندازی شد، قانون بازار سرمایه در زمان ایشون تصویب شد و اجرا شد و به هر حال یک آدم کاربلد بورسی است. حداقلش اینه که به نظر میرسه انتظار فعالان بازار سرمایه از آقای صالح آبادی این باشه که حداقل قوانین ضد بازار سرمایه‌ای تصویب نکنن و حمایت نکنن از این داستان. از این جنبه خیال بازار سرمایه راحته، ولی فعلا خود کلیت بازار سرمایه واکنشی بهشون نشون نداده. در مجموع به نظر میرسه اون چیزی که انتظار داریم از ایشون حداقل از نگاه بازار سرمایه این باشه که ما ثبات رو در نرخ ارز داشته باشیم و در اقتصادمون. اگر این اتفاق بیفته اون وقت خب به هر حال سرمایه‌گذاران با دید تقریبا درست‌تری اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنن. حالا مثلا دلار باید 15 تومن بشه، 20 تومن بشه، 30 تومن بشه، اینا رو ما نمیدونیم. شرط متعددی به هر حال تاثیر میذاره در ترخی در تعیین نرخ دلار، ولی ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی فکر کنم حداقل انتظاریه که فعالان بازار سرمایه از ایشون دارن.
متشکرم.
ممنونم از شما آقای حاجی بند برای توضیحاتتون و با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر.
ممنون، خدا نگهدار.
بله، نبض بازار به پایان رسید. امیدوارم که شما عزیزان کامل شنیده باشید و مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. ساعت 10:35 است. برمیگردیم، خبرهای امروز رو با شما و آقای تعلیمی مرور میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
شما شنونده رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار هستید. بگیم از یارانه نقدی مهر ماه که فردا شب ظاهرا واریز میشه آقای تعلیمی.
بله، مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها روز گذشته اعلام کردند که 128مین مرحله یارانه نقدی انشاءالله قرار است که ساعت 24 روز سه‌شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز بشه. خب طبق معمول به محضی که مبلغ واریز میشه به حساب خانوارها قابل برداشت هست.
بله.
مثل ماهای گذشته این عدد 45500 تومانه. خدمتون عرض بکنم که 16مین بخش از اقساط تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون ریالی که دوستان گرفتن بابت کرونا قرار هست
معیشتی
خیر یه مبلغی رو به عنوان تسهیلات کرونا اگر خاطرتون باشه ابتدای کرونا نفری 1 میلیون تومان اعلام کردن. کسانی که تمایل دارن برن دریافت کنن. این فردا که انشالله این مبلغ واریز میشه 16مین قسطش قرار هست که کسر بشه. اگه جمع و تفریق خیلی ساده انجام بدیم متوجه میشیم که از ابتدای واریز یارانه های نقدی تا فردا شب که به حال آخری محله که نه جایی تری محلش پرداخت میشه هر نفر 5,824,000 تومان یارانه دریافت کردن.
بله، خب کاملا مشخص شد رقمش هم که پس الان دیگه جمع و تفریق ساده انجام بدیم به دستمون رسیده. و بپردازیم به علت اختلال در پذیرش مسافر در فرودگاه امام.
بله، روز گذشته خانم فقیهی تماس و پیامک زیاد داشتیم در خصوص اختلالی که به وجود اومده تو فرودگاه امام.
بله،
علتشو به حال سازمان هواپیمای کشوری دیروز عصر اعلام کرد و این خبرش روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. اعلام کردن که به دنبال اختلالی که توی سامانه ارتباط بین‌المللی یکی از سرویس های شرکت مخابرات ایجاد شده بود، شبکه‌ای هست به اسم شبکه سیتا. شبکه سیتا کارش پذیرش مسافر است به صورت سیستماتیک. وقتی این شبکه کار میفته غالبا شما مجبورین که پذیرش به صورت دستی انجام بدین. خب این فرآیند خیلی طولانی میشه. این اتفاق باعث شد که خیلی از کسانی که مسافر ترانزیتی بودن، یعنی اومدن تو فرودگاه امام و قرار بود که چند ساعت بعد پرواز بعدی رو استفاده بکنن دچار مشکل بشن، بعضا پروازا به تاخیر خورد. دو تا شرکت هواپیمایی که داخل فرودگاه امروز پرواز داشتن مثل شرکت هواپیمایی امارات و قطر با توجه به دستورالعمل‌هایی که بهشون ابلاغ شده بود تونستن از اینترنت بین‌المللی استفاده کنن و موضوع پذیرش مسافر خودشون انجام بدن. یکی از شرکت‌هایی که دچار مشکل شد و متأسفانه این مشکل طولانی شد شرکت هواپیمایی ترکیش بود. اینا نتونستن از اون سامان استفاده کنن و شروع کردن به صورت دستی پذیرش مسافر انجام دادن.
ممکنه احتمال خطا اصلا وجود داشته باشه در پذیرش دستی.
دقیقاً، هم خطا ممکنه به وجود بیاد، همین که به حال زمانبر هست. به خاطر همین خیلی از مسافرانی که ترانزیتی بودن مجبور شدن که متأسفانه زمان زیادی رو توی فرودگاه صبر کنن و بعضن پروازهای دومشون از دست دادن.
همین رو می‌خواستم بپرسم، پروازی لغو شد یا خیر؟
قاعدتاً بخشی از این مسافرا نتونستن پروازهای دوم خودشون برسن. حالا اون کسایی که نتونستن به پرواز بعدی برسن هماهنگ شده بود که از هتل بتونن استفاده کنن. انشالله که تا الان هم که الان من خبر میخونم قطعا این موزل برطرف شده باشه و این عزیزان هم تونسته باشن به پروازهای خودشون برسن.
من امیدوارم که موارد این چنینی کم باشه، به خصوص اتفاقاتی مثل پرواز جز مواردی که خیلی ها به ضرورت دارن این کار این روزها انجام میدن و حتما کار مهمی وجود داره. امیدوارم این اختلالات کمتر اتفاق بیفته و تجربه خیلی خوشایندی نیست قطعا برای مسافر. و بگیم از بخشودگی جرایم دیر کرده بیمه نامه های شخص ثالث.
بله، از هفته گذشته من خاطرم هست که شرکت بیمه مرکزی به دنبال این بود که تسهیلاتی رو قائل بشه برای کسانی که دارن بیمه دریافت میکنن. روز گذشته بیمه ایران اعلام کرد که بر اساس بخشنامه معاونت نظارت بیمه مرکزی مشخصا در خصوص موضوع بند ب ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث، جرایم دیرکرد بیمه نامه های شخص ثالث قرار هست که بخشیده بشه. شما اگر برای بیمه شخص ثالثتون اقدام کنین دیر اقدام بکنین جریمه شامل حال شما میشه. قرار شد که این جرایم از تاریخ 17 مهر ماه لغایت 6/8 یعنی تا 6 آبان ماه این قانون برقرار هست. کسانی که جرایمی شامل حالشون شده اگر مراجعه کنن برای دریافت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث جرایمشون بخشیده میشه. پس دوستان در جریان باشن که تا 6 آبان ماه فرصت دارن اگر مجددا مراجعه کنن برای دریافت بیمه‌نامه جرایمی که داشتن بخشیده میشه.
حالا جدا از این یک فرصت به نظرم آقای تعلیمی، چون بیمه نامه شخص ثالث یکی از موارد خیلی مهم بیمه ای هست که نمیشه ازش گذشت، جدی بگیریدش. به شخص احساس میکنم این بیمه ها اگر نباشه ترجیح میدم که هیچ وقت خودرو رو از منزل خارج نکنم، چون اتفاق جلوی پای همه ما هست و ممکنه که هر اتفاقی بیفته.
من از یک ماه قبل از اینکه بخواد بیمه نامه تموم شه هر روز میام تاریخش رو نگاه میکنم.
درست‌ترین کار همینه، همیشه باید برای خودمون دقیقاً یک زمان مشخص داشته باشیم. بهانه‌ای اگر که شما دیر کردی دارید، بری سریع‌تر این کارو انجام بدید تا خدای نکرده درگیر موارد بعد از این تصادفات و حادثه ها و نبودن بیمه مثل بیمه شخص ثالث نشید. خیلی ممنونم آقای تعلیمی از شما و سپاسگزارم از همه شما دوستان که در کنار ما هستید، برای ما پیام ارسال می‌کنید، ویژه شما عزیزانی که به عنوان سرمایه‌گذار و افرادی که کسب و کاری رو دارن اداره می‌کنن در کنار ما هستید. دوستی برای ما نوشتن 0916 چهار شماره پایانی 9841 سرمایه گذار هستن، مبلغ 100 میلیون تومان دارن که اگر که شرایطی وجود داشته باشه آماده مشارکت هستن. ای کاش برای ما مشخص بکنید در پیاماتون از کدام شهر هستید، نام خودتون رو حداقل برای ما بنویسید، گرچه که باهاتون تماس میگیریم صداتون رو خواهیم شنید. و دوست دیگری آقای جهانگیر احمدی از رودان نوشتن که زمین و آبی در اختیار دارم اما بودجه آباد کردنش رو ندارم و برای فعالیت‌های مثل علوفه دام و نخل خرما بسیار زمین آماده و عالی هست. حالا اگر شما دوستان در اون فضا هستید و تجربه دارید تا ساعت 11 برای ما لطفاً پیام ارسال بکنید. صحبت شد از پویش، بریم بخشی رو بشنویم که مربوط میشه به همین حوزه و صدای یکی از شما سرمایه‌گذاران عزیزه.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم
جناب باقرزاده از بندر عباس.
در خدمتم.
خوبی قربان، من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
در خدمتم آقا.
برای ما پیامکی خیلی کوتاه ارسال کردی تحت این عنوان که سرمایه گذار هستم.
بله.
من میتونم خواهش کنم که بفرمایید به میزان سرمایه‌تون چقدره؟ تو چه کاری تمایل به سرمایه گذاری دارید؟
سوالی که تو کار خودم به ذهنم نرسیده، سرمانم حدودش 300 تومانه.
اون وقت براتون مهم نیست که در کجا باشه، اطرافتون باید باشه یا مثلا دورتر باشه؟
مهم نیستش که بالا اطراف باشه یا شهری دیگه باشه، ولی خب برام ضمانتش مهمه که واقعا به سودی برسه. بس. که یه جوری نشه مثلا فردا رو جای سرمایه گذاری کنم مثلا پول کلا از بین بره. یه سری همچه مشکل هم برام پیش اومده.
ولی خب پیشنهاد ما برای پذیرش یا سرمایه گذاری افراد در کار با یک وکیل مطمئن و کسی که سررشته ای از این کارها داره میتونه کمکتون کنه، حتما یه قراری بذارید و بند به بند پیش بدید که نه شما متضرر بشید نه
بله.
شخصی که به اصطلاح سرمایه رو میپذیره، یعنی هم شما هم اون نفری که سرمایه رو میپذیره باید آمادگی پذیرش یه سری موارد و نکات قانونی رو داشته باشید.
شما در نکن
انشالله اگر به ما اجازه بدید انشالله ما یه بررسی بکنیم ببینیم توی این رنج مبلغ چه کسانی هستن که
نیاز
داشته باشن، شخص مطمئنی رو به شما معرفی کنیم. چی شد که به این فکر افتادید که بخواید سرمایه گذاری کنید؟ یک و اینکه با نمودار تماس گرفتید.
والا من حیاتش همیشه باید شما رو گوش میدم، دیدن که بند خود تماس گرفتن بابت سرمایه اندکی 30 تومن 50 تومن راهنماییشون کردین، گفتم خاطر این شاید بشه مثلا شما راهنمایی کنید.
از اینکه ما رو امین دونستید بسیار از شما سپاسگزاریم.
خواهش میکنم.
امیدواریم که هرچی زودتر به مقصد برسه این هدفی که
ممنون.
برای شما آرزوی موفقیت میکنم و روز خوبی داشته باشین.
خیلی ممنون، لطف کردین. همچنین
بله ممنونم از دوست شنوندمون که اعتماد کردن به برنامه خودشون، سرمایه گذار 300 میلیون تومانی آقای تعلیمی.
بله من این بخش از برنامه رو حالا روزهای دیگه هم گوش میکنم، همیشه هم میگم خدا رو شکر که به حال برنامه نمودار موفق شد این اطمینان رو بین مردم ایجاد بکنه که بیان کسانی که سرمایه دار هستن بیان سرمایه گذاری کنن، کسانی که سرمایه پذیر هستن بیان طریق این برنامه آشنا بشن با هم. خب انصافا اتفاقای خوبی هم تو این حوزه افتاده، ایشون هم اعلام کردن که 300 میلیون تومان دارن. ببینیم مبلغه اون میزانش مهم نیست، این که به هر حال میایم و مشارکت میکنیم تو پروژه ها، این باعث میشه که بالاخره اون کارم خیر و برکت پیدا کنه، هم منفعت اقتصادی داشته باشه، همین که به حال یه تعداد از این منابع استفاده کنم و کسب و کار جدید ایجاد بشه توی کشور.
دقیقاً. و ما همیشه هم گفتیم آقای تلمی که اینجا فضای برای اینکه افراد با هم آشنا بشن، ولی فضای قانونی و اون اعتبار سنجی های قانونی بین خودشون رو دیگه باید یک به یک رعایت بکنن و ان شاءالله که طبق این موارد بتونن خودشون پیش ببرن کار رو.
این نکته خیلی مهمی است که دوستان توجه کنن، به حال اینجا صرفا سرمایه گذار و سرمایه پذیر رو به هم معرفی میکنه و خواهش ما این هست که اگر میخوان ورود کنن توی این حوزه حتما تمام مراحل قانونیش رو برن طی بکنن، انشاءالله بعد با هم مشارکت داشته باشه.
خبرش رو هم به ما بدید اگر که کار شما گرفت و تونستید که به یک نتیجه مثبت برسید. و بریم به سراغ بخش گزارشی امروزمون در رابطه با قاچاق پوشاک که همیشه بوده اما ظاهرا افزایش پیدا کرده. این بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
میخوای یه لباس بخری، نوع خارجیشو جستجو میکنی یا ایرانی؟
والا خارجی.
چرا؟
خدمت شما که چون دوامش بیشتره دیگه، چون بالاخره ما هر روز عوض میکنیم، هر روز شستشو داریم، لباسا رو هر روز میشوریم.
یعنی ما پوشاک ایرانی نداریم که کیفیت
والا ندیدم زیاد، بیشتر کارهای ترک خوبه که بیشتر میشه استفاده کرد.
خب من که به نظری خب مثلا همونی که هم تنوع کارشون، هم کیفیت کارشون، هم بابت داخلی که هستش برای منم قیمت هم خیلی مناسبه از نظری مثلا مالی.
اوضاع پوشاک داخلی و تولیدی به لحاظ واردات پوشاک آیا تحت شعاع قرار میگیره؟
بله.
واردات قاچاق داریم الان؟
یه سری میارن، باعث میشه که ما خودمون تولید کننده ها دست نگهدارن خودشون، کارشون رو بیرون نمیدن، کاسبی کم میشه از نظر این کاره.
خب خیلی مسلمه، ما چون خودمونم ایرانی هستیم به تولیدهای داخل کشورمونم باید احترام بذاریم و نسبتاً باید از اونها هم خرید بکنیم.
به لحاظ رقابت چطوره پوشاک ایرانی با؟
رقابت اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، واقعیتش توان رقابت با محصولات خارجیون نداره در بعضی موارد خدمتتون عرض می‌کنم، اما اگه یه سری حمایت ها از تولید کننده های داخلی بشه مطمئناً کیفیت پوشاک داخلی هم به تبع بالاتر میره حتی نسبت به پوشاک خارجی.
آیا ورود کالای قاچاق پوشاک هم داری؟
ورود که کمابی شاید باشه فکر میکنم، اکثرا یه سری قبلا میرفتن میآوردن، از ترکیه میرفتن میآوردن، الان دیگه اونم نمیرن. تولید که باید جنس باشه دیگه، اول اون مواد اولیه‌اش باشه که جنس از اون ور میاد، مواد اولیه‌اش باید از اون ور بیاد. حالا اینجا که چی جوری کار میکنن نمیدونم.
همه چی قاچاق کالا فقط منوط به پوشاک نیستش، شما هر چیزی رو الان توی این خیابون میبینی میتونه قاچاق بشه، حتی ماشین، حتی هر چیز دیگه. قطعا تأثیر خیلی مخربی داره، ضربه مهلکی به تولید کننده هامون میزنه، اصلا چیز خوبی نیستش برای تولید کننده و برای بازار داخل کشورمون.
خود بازار کفشا هستش، بازار آهنگران هستن، اونایی که میدونم تولیدی ها هستن چند تا خودشون اعتراض کردن اینا رو به ما گفتن. در حد ترک ایرانی خیلی هستش، دوخت پارچه از نظر شسته شدنش، از رنگ رنگ‌بندیشون، از نظر کار پنبه‌ایشون، حوله‌ایشون، از نظر دوختشون، از نظر مثلا شستشو، حالتشون، خودشون خیلی خب رنج اول و دوم سوم داریم ایرانی هم.
مثلا همین جاکت گرم کنی که تنت ایرانیه یا
بله کار... تولید یه شرکتی بود، من از مغازه خریدم، حالا اسمشو نمیبرم که تبلیغ بشه، کاملا نقش ایرانیه، صفر تا صد تولیدشون. حالا نمیخوام بحث
کاملا یه آرم خارجی بزنم.
خب این چیزه
ترید مارک ژاپن رو نوشته. میخوام بگم اینم یه مایه تاسف، تولید کننده ما حتی خودشو باور نداره.
دقیقا.
تولید ایرانیه ولی روش
دهانه میدن به تولید کننده هامون. اگه یکم بیشتر حمایت بشه، توجه کنن بهشون، خب کارآفرینی میبینی بیشتر بشه، خیلی میتونه به اقتصاد کشور کمک کنه.
بله، بخش گزارشی رو همراه با هم شنیدیم، نظر شما دوستان شنونده بود. اما جناب آقای شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای شیرازی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز.
ممنونم آقای تعلیمی.
جناب شیرازی منم سلام و روز بخیر عرض می‌کنم، خوش آمد میگم حضورتون در برنامه اقتصادی نمودار. آقای شیرازی، گزارشی پخش شد، گله داشتن بعضی از تولید کنندگان. خب من خاطرم هست که سالهای سال شما رو میشه سال از فعالین حسین فرسین و خدا رو شکر خیلی هم با تجربه. گله اینجاست که دولت حمایت نمیکنه. خود شما در جریان هستین، بسیاری از محصولاتی که اینجا تولید میشه بعضا با نشانهای تجاری ممکنه به خارج از کشور عرضه بشه به اسم کشورهای خارجی، یعنی الحمدلله پتانسیل توی کشور وجود داره، اما ظاهرا گله دارن همکاران شما. بفهمید وضعیت صنف به چه شکل هست و این دغدغه‌ای که دوستان گفتن توی این گزارش به حق هست یا خیریات.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب عالی، جناب آقای تعلیمی عزیز،
زنده باشه،
و همکاران عزیزی که دارن زحمت میکشن برای اینکه معرفی بشه کالای ایرانی و در واقع ارزش کالای ایرانی، مخصوصا پوشاک. ما در پوشاک به حمدالله مخصوصا بعد از حالا همین یکی دو سالی که درگیر کرونا بودیم و خب خیلی تاثیر منفی گذاشت توی بازار، ولی علی‌رغم همه این مسائل، حالا اضافه بر این که عدم دسترسی به مواد اولیه هم واقعا مشکل بود، حالا موانع دیگه هم در سر راه بود، ولی غیرت تولید کننده ایرانی به خاطر عرقی که داشت و در واقع تو این دو سه سال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بحث تولید خیلی بالا گرفته بود، خب تولید کنندگان پوشاک هم اومدن ساماندهی کردن و تولیدات خوبی رو عرضه کردن در بازار. ما الان تقریبا میخوام شما بگم به جرأت بود بازدیدهای میدانی ما، حالا آمار و رقم هم اداره نساجی وزارت سمت، خود ستاد مبارزه با کالای قاچاق، بانک مرکزی دارم، ولی من بازدید میدانی که دارم در سطح تهران و گزارش هایی که مثلا از شهرهای مرکزی در واقع استان ها میگیرم، 75-80% الان کالایی که در داخل عرضه میشه و مصرف میشه کاملا ایرانیه و کیفیت بالا برخوردار هست. البته قاچاقی که دوستان گفتن، ما الان چند سالی که اصلا ورود پوشاک اولا قانونا ممنوع هست و قاچاق امروز به حداقلش رسیده. چرا؟ چون بی امان ستاد مبارزه با کالای قاچاق با این پدیده شوم مبارزه کرده، به خصوص در سال 97 شروع شد و ادامه داره. بیشتر اون برندهای فیکی که بودن اینا رو از صحنه خارج کردن، الان تولید کنندگان خوبمون که صاحب برند هستن جایگزین شدن. ما اون چیزی که دوست عزیزم میگفت که مثلا با مارک خارجی، اولا ما در مورد ترکو کشواف به وفور کامل هستیم با کیفیت و قیمتهای مناسب و قابل رقابت، و اینقدر این کیفیت بالا بوده که الان شما فرمودید که خب چرا مارک خارجی داره. این برای این نیست که تولید کننده باور نداره، تولید کننده اتفاقا بهتر از هر کسی به تولیدات خودش ایمان داره، باور داره که خارج از مشابه ترک، حالا ما هم میگیم ترک، حتی از مشابه در واقع مثل کشوری مثل ایتالیا، ما واقعا بالاتر اگر نباشیم که هستیم ولی کمتر نیستیم. اعتمادم دارن به خودشون، واقعا این نفسشون نسبت به این موضوع کاملا مطمئنه. اون مصرف کننده عزیز ما که البته من جا داره باز تشکر کنم، مصرف کنندگانمون هم تو این یکی دو سال به خصوص خانوم ها روی عرقی که به وطن دارن و میخوان خود اتکایی داشته باشیم و کارگر ایرانی که همسر خودشه، برادر خودشه، پسر خودشه داره حمایت میکنه، وقتی به مغازه ها مراجعه میکنه میگه آه من اگر فروشنده میگه احیانا لباس ترک، میگه من ترک نمیخوام، من ایرانی میخوام، با افتخار میخوام لباس ایرانی استفاده کنم.
بسیار عالی، خیلی خوب.
این باید تقویت بشه، این باید رسانه های عزیز، مخصوصا رسانه ملی، مخاطب ما مصرف کننده است. این بله. مصرف کننده باید در واقع باور بشه که آقا این برندهای خارجی که شما قبلا بودن، اکثر این برندها فیک بودن و امروز دیگه دنبال کار خارجی، مخصوصا تو پوشاک هم الان ادعا دارن، آقا دنبال خارجی نباش، برندهای ایرانی رو تقویت کنید.
نحوه ارزها البته خیلی مهمه آقای شیرازی، الان خودتون هم میدونید بعضی از برندها هستن که ایرانی هستن، انقدر قشنگ دارن بازاریابی میکنن، شعباتشون انقدر هم طراحی درست و منطقی داره، هم ارزه منطقی دارن در بازار که ناخودآگاه مخاطب جذب میشه برای خرید. حالا بله. موارد مختلفی هستن.
بله ببینید درست میفرمایید، ولی اینکه امروز همه تولید کنندگان ما بتونن خودشون در بخش عرضه دستی داشته باشن، خب براشون امکان نداره.
بله.
خیلی از برندهای داخلی ما درست میفرمایید تولید کننده‌ای هستن که خودشون هم در قسمت عرضه فروشگاه‌هایی رو دارن و متحمل این هزینه ها شدن که البته این هزینه ها براشون سرمایه گذاریه، ولی همه تولید کنندگان مخصوصا بنگاه های متوسط و کوچک از نظر مالی این توانو نداره.
عرض بنده همینه که اتحادیه کمک بکنه برای همین موضوع. البته ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای گفتن.
ما اینجا میخوایم در واقع این افق آینده، ما تا حالا هر چی گفتیم انتقاد کردیم مربوط به دولت‌های گذشته بوده که واقعا هیچ حمایتی نکردن، ولی افق آینده اینم واقعیته. تو همین دو سه ماه به قدری تولید کنندگان به دولت جدید مطمئن شدن و در واقع مورد قبولشون واقع شده که میدونن که حتما یه تحولی میشه. تحول اینه که باید تولید کنندگان بنگاه‌های متوسط و کوچک حمایت بشه و ما برای اثبات ادعامون که واقعا کیفیت کالاها بالاست و الان ما میخوایم تهدید کنیم قاچاق کالا رو، تا الان قاچاق کالا ما رو تهدید میکرد. من دعوت میکنم تمام مخاطبین ما واحدهای صنفی، نه مردم، چون ما فروش نداریم، از نمایشگاه تهران مدک که از فردا به مدت 4 روز شروع به کار میکنه در نمایشگاه شهر آفتاب، در تولید کننده از بنگاه‌های متوسط که قابلیت برند شدن دارن و کالاهاشون واقعا با کیفیته، مخاطبین ما مغازه‌دارهای سراسر کشور بیان بازدید کنن. از شما هم دعوت بکنم که خود در واقع برنامه شما که یه برنامه بسیار نمودار خوبی هست، تشریف بیان از نزدیک این تولیدات رو ببینن و به مردم معرفی کنن. آقای
شیرازی، من به عنوان آخرین سوال، چون زمان کوتاست، فقط خواستم یه سوالی از حضرت علی بپرسم. خواهش می‌کنم شما هم کوتاه پاسخ بدین. ببینید، فضای مجازی بعد از شیوع ویروس کرونا خب خیلی گسترش پیدا کرد. خدمتتون عرض کنم که خیلی از فروشندگان پوشاک میان اونجا لباس عرضه میکنن و بعضی هم ممکنه که مردم دچار مشکل بشن. شما نظارت رو این حوزه دارین یا خیر؟ یه نکته دیگه که
متاسفانه
بفرمایید که مردم چیکار بکنن.
آقای متاسفانه یکی از آسیب‌های جدی که الان به بدنه تولید کننده و فروشنده ما، همین کسایی که در غیر مجاز تو این فضای مجازی دارن فروش میکنن و کار میکنن و چقدر ما شکایت داریم. ما هیچ گونه در این مورد متاسفانه در این مورد به ما مسئولیتی ندادن و البته لازمه که به اتحادیه مسئولیت بدن، ما اینها رو مجوزدار کنیم.
بله.
و در واقع دستگاه نظارتی با اینا برخورد کنن، با کسایی که غیر مجاز دارن.
ممنونم از شما آقای شیرازی برای توضیحاتتون و همراهیتون. باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
ممنونم. تا فرصت داریم بریم به سراغ باقی خبرهای امروزمون. خیلی کوتاه تیتروار آقای تعلیمی برای ما بفرمایید از عرضه گسترده تخم مرغ در کشورمون.
خدمت شما عرض بکنم که تو روزها و هفته‌های گذشته خاطرتون هست که قیمت تخم مرغ روند صعودی داشت. سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفتن که به طور گسترده شروع کردیم توزیع تخم مرغ با قیمت 42500 تومان. خدمتتون عرض کنم، اما نکته اینجاست که فقط موضوع این نیست، باید نظارت کنن. خیلی از مواردی که دوستان اعلام میکنن صرفا در حد صحبت هست و مصاحبه‌ای که اعلام میشه. سال گذشته من خاطرم هست وزارت صنعت بدن و تجارت سامانه ای رو اندازه کرد و اعلام کرد که روزانه قیمت 100 قلم کالا رو اونجا درج میکنه، اما متاسفانه تمام قیمتایی که اونجا منتشر میشد به قیمتایی که توی بازار بود یکسان نبود. بنابراین موضوع نظارت اصلی ترین نکته است که انشالله امیدواریم توی این حوزه هم دوستان نظارت داشته باشن.
امیدوارم. و ممنوعیت عرضه روغن موتور خارج از شبکه چیه داستانش؟
خدمتتون عرض بکنم که رئیس سازمان حمایت اعلام کردن که قرار شده از این بعد روغن موتور صرفا در اختیار عاملان فروش و فروشگاه‌هایی که دارای پروانه کسب هستن انجام بشه. از هفته آینده این اتفاق میفته. باز هم نکته که خدمتتون عرض کردم، فقط امیدواریم که نظارت جدی صورت بگیره. دوستان بعضی چیزی اعلام میکنن و دیگه پیگیرش نیستن.
از وقت هفته آینده منتظر باشیم ببینیم که در این حوزه چه اتفاقی میفته. آقای تعلیمی، از همراهیتون بسیار ممنونم. با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان که شنونده نمودار امروز بودید. روزتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 11، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، سلام، روز دوشنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم، بخش خبری ساعت 11 امروز رو به اطلاع شما میرسانم.